به نام خداوند جغرافیا، جهان گستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی زراحی تانو که هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خوش آمدید به برنامه طلای داران اقوام. امیدوارم که فرصت همراهی و همدلی با من و کارشناس محترم برنامه های دکتر نصابه رو در ادامه راه داشته باشید. اگه خاطرتون باشه ما در این برنامه میپردازیم به تحلیل مسائل مختلف اقوام در جنوب کشور عزیزمون. امروز هم با شما یار همراه هستیم. بریم برگردیم انشاءالله میریم سراغ کارشناس محترم برنامه. آقای دکتر نصابه، کارشناس محترمان برنامه، خیلی خوش آمدید به برنامه طلای داران اقوام.
خوش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم رب الشهدا و صدیقین. به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی کریمی و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر. ما در برنامه قبل راجع به تجار صحبت کردیم که چقدر نقش اینا پررنگ هستش به تبع حمایت مالی از نهضت اسلامی. اگر تجار نبودند شاید به این درجه از نقش پررنگی نمی رسیدند. حالا یه سوالی مطرح هستش. ما شما از حاج وکیل لاری صحبت کردین، از حاج سید محمد حسین کازرونی، از حاج ملا تقی رحمانی و آقای کمپانی معتمد دیوان کواری البته به اشاره صحبت کردین، نه تجاری هستن که حمایت میکنن. حالا در ادامه تجار لارستانی سرکوب میشن آقای دکتر. انگلیسی ها میگن خب اینا منافع تجاری ما رو به خطر انداخته بودند. و برخورد سخت انگلیسی ها با ارکان اربعه نهضت اسلامی آیا واقعا صرفا به خاطر منافع تجاری انگلیسی ها بوده یا مسائل دیگری هم پشت این قضیه وجود داشته؟
خب سوال خوبی مطرح فرمودید. ببینید هر برخورد سختی و هر اتفاقی در طول تاریخ میفته یک دلیلی داره. بالاخره ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این برخورد سخت هسته در واقع توسعه طلب استعمارگران که ترکیبی از نیروهای صهیونیست و انگلوفیل هست مخصوصا و وابستگانشون در جنوب ایران، با تجار لارستانی و عموم مقاومین و سرداران و مردمان بلاد و ایلات و طوایف، یه دلیل خاصی داره که این دلیل رو البته من در چند جمله در مقدمه ذکر میکنم، اما در ادامه میریم سراغ موشکافی. اون ببینید چرا مرحوم حاج کمپانی اونجور مهجور واقع شد، کسی که چند دهه حمایت مالی کرده بود از نهضت. چرا شهید شیخ زکریا داراوی نوایگانی، آیت الله مجاهد، نصیر الاسلام، چرا ایشون ترور شد به وسیله عمال انگلیس و بهائیت و بابیت؟ و عرض کنم چرا رئیس علی دلواری ترور شد و چرا شخصیت‌های دیگری مثل شیخ حسین خان، چاکودای زار خزرخان، مرحوم شهید حسین سالار و دیگران به انواع مختلف ترور شدن، یا ترور فیزیکی شدن یا ترور شخصیت؟ چرا این اتفاق افتاد؟ این باید برای ما سوال باشه. نگاه کنید وقتی شدت و حدت عمل در این عملکردها از طرف دشمن دیده میشه، هم در مقدمه، هم در متن و هم در مؤخره، که مخصوصا در مؤخرهش سوزناکتره. یعنی یه موقعی شما داری میجنگی، بالاخره جنگ حلوا تقسیم نمیکنن، میکشی و کشته میشی، مقاومت میکنی و میدونی که کشته میشی احتمالاً در این راه. خب یه مسئله هست. یه موقعی هست که بعد از شهادت دست بر نمیدارن از سر سران نهضت، از دست ماهیت نهضت دست بر نمیدارن از سر این نهضت، و شروع میکنن علاوه بر ترور فیزیکی که قبلا انجام دادن، حالا شروع میکنن به تخریب در واقع شخصیت های مطرح در اون نهضت و ترور شخصیت اونها، و اونها رو سعی میکنن تا جایی که بشه مهجور واقع کنن، ناشناخته بگذارن و نگذارن اینا مطرح بشن، و اگر مطرح بشن هم اینها رو ترور شخصیت میکنن نزد نسل های بعدی. هدف چیه؟ چرا اینجوری میکنن؟ هدف برداشتن موانع عمده در سر راه نظم مطلوب جهانخواران هست. جهانخوارانی که میخوان حالا یک بار وارد عرصه جهانی بشن دوباره و نظم رو اونجور که دلشون میخواد تعریف کنن. اونا کیا هستن و چه اشخاصی پشت این قضیه هستن؟ شبکه ماسونی، اون صهیونیسم جهانی و استعمارگران که حالا عمدتاً در جنوب ایران در قالب آنگلوساکسون ها عمل میکردن. اینها هدفشون اینه که اولا اون موانع نظم مطلوب خودشون رو از سر راه بردارن، برای همین به این شدت برخورد میکنن در شمال جنوب، و دوم اینکه میخوان از ایجاد الگو برای نسل‌های حاضر و نسل‌های بعدی جلوگیری کنن. نمیخوان کسی الگو بشه، نهضتی الگو بشه، شخصیتی الگو بشه برای سایر ملت‌ها یا نسل‌های بعدی همون ملت یا نسل‌های حاضر همون ملت که بخوان در برابر نظم مطلوب اونها مقاومت کنن. دلیل حمله پرشدت به غزه هم امروز همین هست. اگر امروز می‌بینیم دارن به غزه با اون شدت و حدت برخورد می‌کنن، برای اینکه اولا ماجرای طوفان الاقصا و ماجرای محور مقاومت به عنوان سد محکمی در برابر اون نظم مطلوب اونها در سطح جهان تعریف میشه، اون نظم ظالمانه ای که قرن‌هاست پایه‌گذاری کردن تو این 600 سال، و دومی که میخوان الگو نشه، میخوان غزه الگو نشه برای سایر نقاط جهان و بیداری شکل نگیره، که ما که می‌بینیم بیداری شکل گرفته حتی در سطح مراکز آکادمیک و مراکز تولید فکر برای استعمارگران، جاهایی که خوراک فکری تولید می‌کردن برای استعمارگران و نظریاتی می‌دادن از قبیل جبر محیطی و جبر جغرافیایی و داروینیسم اجتماعی و انتخاب طبیعی و چیزهای از این قبیل و دهکده جهانی و مسائلی از این دست و جنگ تمدن‌ها، همون جاها دشمن به چالش کشیده شده. چرا؟ چون در نوار غزه یک عده دارن پایمردی می‌کنن و یک عده از بیرون نوار غزه از اونها حمایت می‌کنن. اینا می‌خوان اینا الگو نشه. اولا صدی در برابر نظم مطلوب اونها در سطح جهان نشه، دوم الگو نشه، و در نتیجه انتقام بسیار سختی میگیرن. میبینید که الان شدت عمل اینها در غزه چجوریه. در ماجرای نهضت اسلامی جنوب هم همینجوری بود، اما ارکان اربعه یعنی علمای بیدار، خوانین سلحشور، تجار بصیر و مردمان حماسه ساز بلاد و ایلات و طوایف مختلف به خواست خداوند و به برکت اهل بیت در ایران و به ویژه در جنوب ایران مانع از فروپاشی شاکله و عرض کنم خدمت شما اون چارچوب مقاومت شدند، و هرچند که اونا شدت حدت به خرج دادن، سعی کردن همه رو از سر راه بردارن و مطرود کنن یا مهجور کنن یا حتی بدنام کنن و ترور فیزیکی و شخصیتی کنن، اما به خواست خدا به طور کامل منویات اینها عملی نشد و دنباله اون ماجرا و اون نهضت رسید الحمدلله به انقلاب پیروز اسلامی در سال 1357، و اون شبکه مالی استعماری صهیونیستی آنگلوساکسونی که در سطح جهان به ویژه در این 250 سال اخیر داره به صورت ید واحد عمل میکنه، و الحمدلله برای همیشه یک تودهنی محکمی خورد از نسل‌های بیدار در منطقه و جهان، و امیدواریم که این راه ادامه داشته باشه تا فروپاشی اینها. من تا برای که این ماجرا رو خوب تحلیل کنیم باید اول ذات این شبکه مالی جهانی یهود رو بشناسیم، که حالا ان شاء الله در ادامه برنامه به این خواهیم پرداخت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید، چون بخش اولمون دیگه فرصت نداریم بریم برگردیم، یه فرصتی از همکاران بگیریم، در بخش دوم بریم نظر این دو اندیشمند اروپایی رو یا غربی رو بشنویم. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز و ارجمندم. شما شنونده برنامه طلایه‌داران اقوام از رادیو فارس هستید. خیلی متشکرم. خب بسیار سپاسگزارم از شما. 3071-10 سامانه پیامکی برنامه‌مون هستش. انشالله نظر، انتقاد و پیشنهادی در خصوص این برنامه داشتید، حتما با ما در میون بگذارید. در بخش اول رفتیم سراغ این سوال که تجار لارستانی در جریان نهضت اسلامی سرکوب شدن و سرکوب سختی هم شدن آقای دکتر، و آیا واقعا صرفا به خاطر منافع تجاری بوده یا به خاطر مسائل دیگر سیاسی بوده که شما یک مقدمه ای رفتین در خصوص آغاز تمایلات استعماری غرب از قرن 15 تا 16 و بعد راجع به تمرکز قدرت اقتصادی که از غرب یا امریکای فعلی قرار استش که منتقل بشه به شهر رجوع کردیم به نظر دو تا از اندیشمندان غربی که در بخش دوم اول این نظر رو میشنن.
بله، این از این جهت داریم ذکر میکنیم که شنوندگان عزیز بدونن که اگر در قرن 19 و اوایل قرن 20 نهضت مقاومت اسلامی جنوب ایران به اون شکل و اون شدت و حدت مورد سرکوب واقع شد و مورد حمله قرار گرفت و مورد هجمه قرار گرفت،
بله،
و هنوز هم دنباله های فکری اون استعمارگران و کسانی که از اونها مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر میپذیرند دست بر نمیدارن از تخریب این جریان، این از کجا آب میخوره؟ ببینید، نگاه کنید، عرض میکنم یک شاکله زرسالارانه و یک گروهی که قصد دارن دیگه مالندوزی کنن در ابعاد جهانی داره شکل میگیره از قرن 16 به این طرف، رسیده به قرن 17 و 18 و 19. حالا اینو در ادامه برنامه سعی میکنم در حد وسط برنامه اینو توضیح بدم، اما ببینیم که نظر دوتا از اندیشمندان چیه. ببینید، آی اسپینوزا که فیلسوف نامدار یهودی هلندی هست و باروخ اسپینوزا رو کسانی که با مباحث فکری سر و کار دارن معمولا میشناسن،
بله،
ایشون ببینید چی میگه در خصوص یهودی ها و خصلتشون، بعد میریم سراغ نظر آقای کارل مارکس،
بله،
که خودش باز ریشه یهودی داره خانوادگی و ضمناً مبدع نظری کمونیسم و عرض کنم مسائلی از این قبیل هم هست. خب ایشون میگه که آقای اسپینوزا میگه که یهودیان از سایر مردم نفرت دارند و این تنفر به طبیعت ثانوی آنان بدل شده.
درسته.
حالا من میخوام کم کم برسم به اونجا که اینا چجوری سعی کرد همین تنفر باعث شد که اینها انحصار طلب بشن، بخوان تجارت جهانی منحصرن در شاخه های مختلف در استیلا و سلطه خودشون باشه، تحت سلطه خودشون باشه، و در این راه هر کسی که بخواد جلو اینها نفس بکشه و مقاومت کنه رو سعی میکنن با استفاده از شاکله های سیاسی مثل شاکله سیاسی و امنیتی انگلستان اونو بکوبن. خب آی اسپینوزا میگه یهودیان از سایر مردم نفرت دارند و این تنفر به طبیعت ثانوی آنان بدل شده، زیرا هر روز آن را به وسیله مناسک دینی خود تقویت میکنند. شیوه پرستش آنها نه تنها با سایر مردم تفاوت دارد بلکه در تضاد است. و ایشون ادامه میده میگه حتی مختصات خوبی که در یهودیان میتوان یافت ناشی از سرشت شیطانی آنان است. اینو یه یهودی داره میگه،
بله، آی
اسپینوزا که خودش یهودی و هلندی،
بله،
میگه وحدت یهودیان و حمایت آنان از یکدیگر ناشی از نفرت آنان از همه مردم دیگر است و در نتیجه سایر مردم نیز از آنان نفرت دارند. حکومت آنان در فلسطین منقرض شد، اشاره به حکومت پادشاهی های یهود در دوره باستان داره،
بله،
میگه حکومت آنان در فلسطین منقرض شد زیرا حتی خداوند نیز از آنان نفرت داشت. این رو عرض کنم خدمت شما، میتونید در صفحه 223 کتاب زرسالاران یهودی و پارسی تألیف جناب آقای عبدالله شعبازی در جلد دوم این رو ببینید و در پاورقی و قسمت منابع کامل شرح داده شده که این جملات از کدوم منابع و دستنوشته های آقای اسپینوزا ذکر شده. خب و اما
در کتاب نبرد من هیتلر هم که داشتم میخوندم آقای دکتر،
بله،
خیلی نزدیک به این هستش اشاراتی که،
بله،
هیتلر میکنه به روحیات و اخلاق انحصار طلبی یهودی ها. میگه اول با در قالب یک دوست دلسوز وارد میشن،
بله،
وقتی میبینن که ضعیفه، جناحشون ضعیفه و باید فعلا جبهه ها رو هی پشت سر هم تصرف بکنن، اول در قالب یک دوست، در قالب یک دلسوز ظاهر میشن، با همون مکتب و مرام شما همراه میشن تا اینکه بتونن کم کم خودشون رو جا بندازن و کم کم اون جبهه های اقتصادی رو از آن خودشون میکنن و انحصار طلب صرفن و دیگه اجازه نمیدن که قدرت های دیگه یا کسای دیگه، رقبای دیگه فعالیت بکنن. خیلی نزدیک به این نظریه هستش که از تاریخ خوندید، البته خب از یک منظر دیگری.
بله. خب البته اینم عرض کنم ما هموطنان یهودی هم داریم و جایگاه تعریف شده هم در ساختار سیاسی کشور ما دارن، نماینده دارن در مجلس شورای اسلامی و همه رو یکسان نمیبینیم، اما ما نگاهمون باید نگاه قرآنی باشه. بله، در یهود یک اکثریتی طرفدار عرض کنم افکار امثال سامری ها بودن،
بله،
تا الان که در قالب صهیونیست ما اونها رو میشناسیم.
درست.
اما خود قرآن میگه لیسوا سواء، من اهل الكتاب امه قائمه یتلون آیات الله آنا لیل و هم یسجدون، میگه اینها همه یکسان نیستن، بعضی از این اهل کتاب که بخشی از اینها یهودی هستند جمعیتی هستند که به حق قیام میکنن و پیوسته در اوقات شب آیات خدا را میخوانند در حالی که سجده مینمایند. و همین قرآن هم میگه که لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. خب این قرآن عرض کنم خدمت شما یهود رو به دو دسته تقسیم میکنه، اکثریتی که واقعا نافرمانی خدا رو میکنن و با اهل حق در ستیزند و اقلیتی که قائمتون یتون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون اینجوری هستن. بله. اینو ما حالا از دیدگاه قرآن این تفکیک رو هم اول قائل بشیم و بگیم که احیانا
همه یک بله. جور نیستن, یک جور نیستن. نگاه بله. دین ما هم اینجوره
که... بله دقیقا. اما آقای مارکس چی میگه؟ مارکس میگه که شالوده سکولار یهودیت چیست؟ چون یهودیان رو دو دسته میکنه, یهودیان سکولار و غیر سکولار. ایشون میگه که شالوده سکولار یهودیت چیست؟ نیاز عملی و منافع فردی. مذهب زمینی یهودی چیست؟ دلالی.
بله.
این خدای مارکس میگه.
بله.
میگه مذهب زمینی یهودی چیست؟ دلالی. خدای زمینی او کیست؟ پول.
بله.
بله خب. پس عرض کنم خدمت شما از دید آقای مارکس, مارکس که خودش هم یهودیه. بله. خدای بله. مارکس هم یهودیه. میگه مذهب زمینی یهودی چیست؟ دلالی. خدای زمینی او کیست؟ پول. بسیار خوب. آزادی از دلالی و پول و در نتیجه رهایی از یهودیت عملی و واقعی آزادی اصل ما خواهد بود. میگه ما اگه بخوایم واقعا در اصل خودمون آزاد باشیم باید از اینا آزاد بشیم.
درست.
از دلالی و پول, مثل اینکه آزادی از آرمان یهودیت و مرام اونها, این آزادی واقعی ما خواهد بود. میگه آن سازمان اجتماعی که بتواند پیش شرطهای دلالی و بدین سان امکان دلالی را از میان بردارد یهودیگری را غیر ممکن ساخته است. همون کاری که تجار لارستانی می‌خواستن بکنن.
دقیقاً.
میدونید در لارستان یک شبکه‌ای از یهودی‌ها حضور داشتند. برای شنوندگانی عرض می‌کنم که کمتر به تاریخ فارس آشنایی دارند, یک کانون یهودی ما در منطقه لارستان داشتیم. در منطقه لارستان یهودی‌ها بودند و مسلمین هم بودند. عمده تجارت در منطقه لارستان که بارانداز اصلی محسوب می‌شد از زمان شاه عباس صفوی برای تجارت با اروپا دست یهودی‌ها بود. در منطقه جنوب ایران اینا شبکه مالی و حتی امنیتی و نظامی خودشونو داشتند و اینا در تعامل بودن با شبکه مالی جهانی یهود و خاندان‌های مثل خاندان روچیلد و بن سامری و امثال زاریک و ابرونیل که اینا معمولاً به کار اقتصادی تنها یا کار اقتصادی صرف هم اکتفا نمی‌کنن و بلکه سعی می‌کنن نفوذ بکنن در شاکل‌های سیاسی امنیتی اقتصادی و فرهنگی و این بده.
خیلی متشکرم.
خب همین اتفاق
بریم برگردیم بریم سراغ لارستان و اون شبکه یهودی که در لارستان وجود داشت و بعد بحث تجار لارستانیمون که خاش. ببینیم چگونه در تعامل اقتصادی میتوانن قرار بگیرن یا نه و بعد برخورد انگلیسی‌ها هم که بله. میبینیم در ادامه. خیلی متشکرم. بخش دوم برنامه طلایی‌داران اقوام رو شنیدید. ان شاءالله در بخش سوم باز میپردازیم به همین مطلب. با ما همراه باشید. خدا قوت های نصاب خسته نباشید. شما اشاره کردیم به یه شبکه ای از تجار یهودی که در لارستان دارن کار میکنن
بله.
و سیستم امنیتی خودشونو دارن, بارانداز خاص خودشونو دارن و در تعامل با شبکه یهودیت دنیا هم هستن, تجار یهودی دنیا هم هستن
بله.
آیه دکتر بریم بپردازیم به همین مطلب, ببینیم چجوری بله. در تعارض قرار میگیره با خاش. بحث نهضت اسلامی بله. و اون سرکوب تجار لارستانی
بله. ما چون تو مقدمات برنامه هستیم خیلی اینو بست و گسترش نمیدیم که سریعتر از این مقدمات رد بشیم بریم سراغ بخش‌های دیگری که می‌خوایم به تفصیل در موردش صحبت کنیم و یکی از همون بخش‌ها هم همینه
بله.
که در جریان روایت تاریخ در منطقه جنوب به نهضت اسلامی به این هم خواهیم پرداخت که مقاومت شبکه یهودی در لار که بعداً یدشون منتقل شدن به شیراز این چه اتفاقاتی رو رقم زد در عرصه جنوب, در بحث مشروطه مشروعه, در بحث جنگ جهانی اول و در بحث سرکوب مقاومان و ترور مقاومان بله. و حدک حیثیت مقاومان و همجور حمله به آرمانهای اونها و
بله.
تلاش اونها برای پایین آوردن شأن علمی و مبارزاتی و سیاسی و فرهنگی مبارزان که اینو حالا انشالله به تفصیل بهش خواهیم پرداخت. اما اینها رو بنده از آقای کارل مارکس و آقای اسپینوزا آوردم که دیگه جای شک و شبهه نمونه, کسی فکر نکنه که اینو ما داریم
از خودمون
میگیم بله. و تحلیل خودمون هست. پس آقای کارل مارکس قرن 19 و آقای اسپینوزا قرن 17 این حرف ها رو زدن در مورد
بله.
خود شاکله سیاسی یهودیان. خب شبکه‌ای که مذهبش دلالی و خداش پول هست, هر کسی که بخواد جلو این خدا و این مذهبش قد علم کنه به مسافش خواهد رفت و سعی میکنه اونو زمین بزنه و اون حرکتی که تجار بصیر لارستانی انجام دادن برای دعوت از یک مرجع دینی از عراق به ایران، از حوزه هزار سالی نجف به ایران، برای اینکه بتونن شاکله هایی رو که داشت از دست میرفت حفظ بکنن و تثبیت بکنن، بله. این باعث شد که اونها هم متقابلن با استفاده از شاکله سیاسی امنیتی نظامی و فرهنگی انگلستان به این گروه حمله بکنن.
درست.
و اینها رو چنان مهجور و مظلوم واقع بکنن که ما هنوز بعد از 130 سال 150 سال از اون حرکت خیلی از اقشار رو که می‌بینیم شناخت درستی از اون حرکت ندارن. اونهایی هم که میشناسن ذهنشون پر شبهه است و ای بسا در مقام دیدم در مقام استاد دانشگاه و عرض کنم پژوهشگر و غیره میشینن و اتهامات ناروایی وارد میکنن. آه. بنده همین اخیرا دیدم مقاله زده بودن و تلاش تجار لارستانی مرحوم آیت الله نجفی لاری و خوانین رو تلاش برای کسب قدرت معرفی کردن. بله، خیلی بله. بده، خیلی بده و به نحو منفی از اینها یاد کردن
و بعضیا از تجزیه طلبی صحبت کرده بودن و همچنین حالا یک حالا تهمت‌های ناروای دیگری هم به فرماندهان نظامی اینو نهضت اسلامی زده بودن که به گمان اینها باز همه از سفره خود صهیونیست و انگلیس برمی آید.
بله دقیقاً. اما ولی که مطمئن بشیم که حالا این شبکه یهودی با انگلیسی ها رابطه تنگاتنگی داشتن، ارجاع میدیم باز به صحبت های آقای پریس کنسول انگلیس و همچنین جناب آقای جنرال سر پرسی سایکس.
بله.
که خودش اینجا در جنوب حاکم بلا منازع بود.
درسته.
به تعبیری و اس پی آر و پلیس جنوب و خیلی از فتنه های دیگه زیر سر این شخصیت. بله. بود و ایشون در کتاب دو جلدی تاریخ ایران که نشسته برای ما تاریخ اونم بازخوانی کرده و نوشته.
بله.
بله ایشون در جلد دوم صفحه 666، حالا شاید چاپ‌های مختلف صفحه فرق بکنه، ایشون میگه که یه نکته اشاره میکنه، میگه انگلستان هم برای اینکه در تعهدات جدیدی نشود ژاندارمری سوئدی را تقویت نمود در جنوب ایران.
بله.
و سعی میکرد برای جنوب ایران حکام لایقی انتخاب شود.
لایق منظور خودشون.
وقتی آقای سر پرسی سایکس میخواد برای جنوب ایران حاکم لایق تعیین کنه، مشخصه که این لیاقت عرض کنم چه تعریفی داره. بله. و چه عرض کنم خدمت شما معیارهای مد نظر اونها بوده. از جمله این لیاقت ها و این شایستگی ها تعامل با شبکه تجاری انگلیسی ها و یهودی ها بوده که در جنوب ایران فعال بودن.
درسته.
چرا مثال میزنم الان از همون سردمداران یا وابستگان
زرسالاران
نیروهای سیاسی انگلیس در جنوب ایران. قبلا هم گفتم، حالا باز امروز با ذکر منبع عرض میکنم. آقای پریس کنسول انگلیس در مذاکرات خودش با بعضی از شخصیت ها میگه که من تصور میکنم که ما باید در انتصاب حکام مناطق جنوبی به ویژه آن مناطقی که از مراکز فعالیت‌های تجاری ما محسوب میشوند، نظیر عربستان، منظورش حالا خوزستانه، لرستان، فارس، اصفهان، کرمان و یزد، نقش فعالی ایفا کنیم. یه انگلیسی داره میگه ما باید در جنوب ایران برای انتصاب حکمرانان و فعالیت‌هایی که اینجا شکل میگیره ما باید نقش فعالی ایفا کنیم. این حکام علل قاعده به عنوان دوستان ما به حساب میآیند، این دوستان انگلیس، ضمن آن که باید بر این نکته واقف باشند که تنها تا زمانی حاکم مناطق خواهند بود که به فعالیت‌های تجاری ما یاری می‌رسانند و اگر هر یک از آنان رفتار زیانبار نسبت به منافع ما مرتکب شوند، دیگر شانس و فرصتی برای حکمرانی نخواهند داشت. دلیل مهجور شدن و مطرود شدن شخصیت بزرگوار اهل سنت ملا عبدالرحمن مصباح دیوان عوضی این بود که ایشون اهل سنت هم بود، این بود که اومد زیر پرچم یک عالم شیعه ایستاد، دوشادوش یک سردار شیعه مثل سردار شهید حسین سالار حاجی آبادی قرار گرفت.
بله.
و علارغم اینکه انگلیسی ها ایشون رو با نفوذ خودشون منصوب کرده بودن به حکومت بندر عباس، مال و تجاره رو تحویل آیت الله نجفی لاری و حکومت اسلامی جنوب داد.
بله.
و این نقل قول که از پرس کنسول انگلیس نقل شد، این رو سندش اگه دوستان بخوان پیگیری کنن، گزارش کنسول انگلیس راجع به منطقه بختیاری و اصفهان 24 اکتبر 1895 در فصلنامه تاریخ معاصر ایران چاپ شده سال دوم و شماره 8 صفحه 20.
بله.
اگه خواستن اینو مراجعه کنن میتونن به این مراجعه کنن. کتاب‌های واسطه دیگه هم هستن، مثلا تاریخ تهاجم فرهنگی غرب و نقش روشنفکران وابسته، جلدیش که مربوط به دکتر محمد مصدق یا مصدق السلطنه میشه، تو اونجا میتونن این مطلب رو در صفحه 369 دوستان پیگیری بکنن و جستجو بکنن و ببینن. خب این اتفاقات به این شکل رقم خورد که اینها میخواستن پشت سر یه شاکله سیاسی خارجی و با یک شبکه جهانی یهودی که این شبکه جهانی یهودی مرکزیتش در اروپا بود اما سرشاخه‌هاش در سایر بلاد و در ایران هم، در جنوب ایران هم یهودیان مقیم لارستان با اونو همکاری داشتن، میخواستن که اون شبکه جهانی و اون جورچین و اون پازل رو جوری تعریف بکنن که نظم نوینی رو تعریف کنن برای جهان خودشون در اون عصر، این قرن 19 هم و اوایل قرن 20. و اینجا بزرگوارانی از مناطق جنوبی ایران و عرصه‌های جنوبی ایران حالا کم کم دارن بیدار میشن، یا در واقع اون بصیرتشون و اون به اصطلاح دوراندیشیشون و روشنبینیشون داره باعث میشه که اینها بیان و حرکتی انجام بدن برای مقاومت و شکل دهی یک در واقع شاکله سیاسی امنیتی و نظامی فرهنگی برای که مقابله کنن با اون شاکله مهاجم از خارج از مرزها که مستظهر هست به خیانت قاجار و شاهزاده ها، شبکه های یهودی بومی که حالا اینا رو عرض میکنم، اون شبکه یهودی بومی که در منطقه لارستان بود بعدن با درگیری هایی که ایجاد کردن با آیت الله نجفی لاری مخیر شدن که در لارستان باقی بمونن مسلمان بشن یا اینکه و دست از کاراشون بردارن، یا اینکه بیان شیراز که عدهشون مسلمان شدن، عده بیشترشون اومدن شیراز، یه بخششون هم بعدن از شیراز رفتن در جریان تشکیل رژیم اشغالگر خست در دهه های بعدی. حالا اینا رو بعدن بهش خواهیم پرداخت. خب در انتهای برنامه در دقایق باقی مونده بنده این توضیح رو هم عرض کنم که ما برای اینکه یک درک جامعی از وضعیت یهودی‌ها و حرکتشون در طول تاریخ داشته باشیم اجمالاً دوستان رو به این ارجاع میدیم که توجه کنن بنی اسرائیل کلاً به صورت متناوب از دوره‌ای که در کنعان حضور داشتن و بعد اومدن مصر و بقیه مراحل به صورت متناوب دوران پیلگی و پروانگی رو تجربه میکنن.
درسته.
و در این زمینه خیلی صاحب تجربه هستن، یعنی دوران پیلگی و نخفتگی رو خوب بلدن اجرا بکنن اگه شرایط به نفعشون نباشه در کشورها و در جهان، و شرایط پروانگی و شکفتگی و یکتازی و اینها رو هم خوب بلدن اگر فرصت به دستشون بیاد و عرض کنم خدمت شما بتونن که کاری انجام بدن برای که یک شاکله سیاسی قدرتمندی رو مثلا مثل یکی از امپراتوری عهد باستان یا یک مثلا شاکله سیاسی مثل بریتانیا یا آمریکا رو با خودشون همراه کنن.
بله. خب
اینها از کنعان رسیدن به مصر در عصر حضرت یوسف علیه السلام. در عهد حضرت یوسف خب اومدن و یه دوران شکوفایی رو طی کردن، بعد از اون فرعونه بعدی مجدداً برگشتن به اون رسم و رسوم آبا اجدادی خودشون و بنی اسرائیل رو که یک تا پرست بودن، حالا بخش‌هایش مخصوصاً که یک تا پرست بودن رو سرکوب کردن و یه بخش‌هایی از بنی اسرائیل هم همکار فرعونه شدن، اینم داشته باشیم. خلاصه بعد حضرت موسی بین اونها مبعوث شدن و اینها رو از چنگ فرعونه نجات دادن.
بله.
که حالا داستان‌هاشون با حضرت موسی و پیامبران بعد از حضرت موسی هم دیگه شنیدنی و خواندنی هست، در قرآن لابلای سوره های مختلف و آیات مختلف داستان‌هاشون ذکر شده و اینها بسیار ناسپاس، نافرمان و عهدشکن بودن و اعوجاج در راه راست و طریق حقیقت ایجاد میکردن و از خصوصیاتشون هم حق کشی و پیامبر کشی و کشتن کسانی بود که عدالت خواه بودن. بله. همون خصلت با خیلی هاشون تا الان موده. عرض کردم اینا دو دسته مؤمن و غیر مؤمن دارن، ما در مورد اون کاتبه حرف میزنیم که روش سامری ها رو در پیش گرفتن در طول تاریخ. خب بله. اینا بعدن یه پادشاهی هایی داشتن، پادشاهی هاشون در دوران مختلف سرکوب شد، در عهد روم باستان و ایران باستان ماجراهایی داشتن که حالا دیگه دوستان احتمالاً توی فضای مجازی و جای دیگه شنیدن، خیلی نمیخوایم ورود بهش پیدا بکنیم. دوران نهفتگی و پروانگی رو هم باز تجربه کردن در اون دوران تا رسیدن به عرض کنم خدمت شما دورانی که مسیحیت غربی با ناامید شدن از فتح بیت المقدس در نهمین جنگ صلیبی حالا رو آورده برای گرفتن اندلس یا اسپانیای.
بله.
اسلامی.
بله.
خب اینا از اون موقع بعد دوباره شروع میکنن به بازی کردن. عرض کردم اینا خوب بلدن چجوری بازی کنن بین کانونهای قدرت، میان و در شبه جزیره ایبری یا اسپانیا شروع میکنن به بازی بین کانونهای قدرت اسلامی و مسیحی. مثلا همزمان که در دربار کاستیل یکیشون وزیر امور مالیه بود و عرض کنم خدمت شما وزیر اعظم حساب میشد، همزمان پسر عموی اون هم در گرانادا که تحت اختیار مسلمین بود در مناطق جنوبی تر اسپانیا، اونا هم در دربار مسلمین نفوذ داشتند و حضور داشتند و سیاست ها را تدوین میکردن ببینن حالا کدوم طرف قضیه
درسته.
برنده ماجرا میشه. بعد از اینکه صلیبی ها موفق به فتح اسپانیا شدن، اینها از طریق صلیبی ها هم به قاره هایی که حالا اسم خودشون اسمشو میذارن قاره جدید، از دید اونها قاره جدید، از دید ما نه، دلیل داریم بعدن میگیم، ورود پیدا کردن به قاره های جدید مثل آمریکا و هم ورود پیدا کردن با دور زدن دماغی امیدنیک به مناطق شرق آفریقا و جنوب آسیا و هم ورود پیدا کردن به شمال و شمال غرب و شمال شرق آفریقا تا شرق مدیترانه و آسیای صغیر که شبکه‌شون از قرن 15 تا قرن 20 به تدریج گسترش پیدا کرد، اول تحت عنوان خانواده‌هایی مثل خانواده‌های بن سامری یا ابرونیل و بعد از قرن 18 به بعد تقریبا تحت کنترل خاندان‌هایی مثل خاندان روتشیلد یا روتشیلد سعی کردن زمام امور رو به دست بگیرن و اونقدر قدرت افزایی کردن در ابعاد مالی که دیگه میتونستن شاکله های قدرتمند سیاسی رو در اروپا یا در ممالک اسلامی یا در شرق آسیا تغییر بدن، که حالا ایشالا در برنامه بعدی عرض میکنم خدمتون که اینا چجوری اقدام کردن به تغییر شاکله های سیاسی، برای اینکه چی؟ برای اینکه اون موانع دلالی رو که آقای مارکس بهش اشاره کرد و ما در برنامه توی برنامه گفتیم، اون موانع رو از سر راه خودشون بردارن و برسن به یه جهانی که کاملا در اختیار خودشونه، و بعد از اونجا برسن به مفاهیمی مثل مفهوم سازمان تجارت جهانی و دهکده جهانی و چیزهای دیگه که
خیلی بشن. متشکرم آقای دکتر نصابه و تشکر از شما شنوندگان عزیز و ارجمندم که در ادامه با ما یار و همراه بودید. به پایان برنامه طلایه‌داران اقوام رسیدیم، امیدوارم که مورد پسند و رضایت خاطر شما قرار گرفته باشیم. اتفاق همه همکارانم با شما تا برنامه دیگر خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.